کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و رادیو لورا، lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه هفته ماه ژوئن 2020 برابر با 18 خرداد ماه 1399 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه آغاز می‌کنیم. تصنیف شاه من ماه من با صدای شهلا سرشار در بیات اصفهان، کاری از استاد نیدا بود.
جفا بوت جانان تو مرنجان دل پجمان به ستم ز خدنگ جفا
شنوندگان ارجمند توجهتون رو به گفتگو با جناب زرتشت احمدی راغب جلب میکنم. این گفتگو روز پنجشنبه انجام گرفته. درود بر شما جناب زرتشت احمدی راغب. سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتین.
زنده باشید. درود میگم به شما و از خانم شنوندگان ارجمندتون. من هم از شما سپاسگزارم.
جناب احمدی راغب، شما بارها بازداشت شدین، به زندان افتادین. به چه اتهامی و گویا الان 2 ساله که شما محروم هستین از اینکه کارتون رو داشته باشین، درآمد داشته باشین، چه کسی باید پاسخگوی زندگی شما باشه، زندگی همسر و فرزندانتون باشه، چه کسی باید پاسخ باشه؟ شما بالاخره برای گذران زندگی احتیاج به کار دارین، پول دارین، چه کسی باید این جبران بکنه وقتی که شما رو به اتهام واهی دستگیر میکنن؟ چون تا اونجا که من میدونم آخرین باری که شما یک حرکتی داشتید از اون 14 تنی بودید که بیانیه 14 نفر رو امضا کردید و خواستار استعفای خامنه‌ای و تغییر قانون اساسی بودید و اشاره هم کردین به اصل 177. اگر ممکنه لطف کنید در این رابطه دار برای ما توضیح بدین و اصل 177 به چه موردی اشاره میکنه؟
عرض کنم خدمت شما که در مورد پرسش آغازینتون، در این 6 سال گذشته تا کنون 6 پرونده برای من گشوده شده که همواره با بازداشت و زندان من روبرو شدم. 3 پروندهش تبلیغ علیه نظام بوده. عرض کنم که در برابر زندان اوین و دفتر لاستیک دنا ما چندین بار تحصان داشتیم در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی که اونو اخلال در نظم زده بودن. عرض کنم که یه پرونده جدید باز برام گشودن به عنوان عکس برداری از مناطق ممنوعه که فکر میکنم من عکس از در برابر دادگاه انقلاب در تهران گرفتم یا ساختمان دیوان عدالت اداری که بگیر کارم بودم. اینها رو این مناطق ممنوعه میدونم. پرونده است که باید پس فردا برم در تهران و در دادسرای بگیر باشم. پرونده دیگه هم تبلیغ علیه نظام در ارز کنم که 26 تیر 99 در شعبه 28 دادگاه انقلاب ارز کنم که باید حاضر باشم و اون رو پیگیری بکنیم. امضای بیانیه 14 کنشگر درون میهن در مرداد 98 ارز کنم که توسط من و دوستانم انجام شد که خب بدونید که مطالباتی که شما اشاره کردید، گذر از جمهوری اسلامی و برکناری رهبر، انتخابات آزاد، آزادی تمامی زندانیان سیاسی و همچنین قانون اساسی نوی و اشاره هم شده بود که در 4 دهه عرض کنم که مدیریت جمهوری اسلامی و هر روی ما با ناتوانی و ناکارآمدی مدیریت در این سرزمین روبرو شدیم. شرایط دهشتناک اقتصادی، رکود، تورم، گرانی ها که امروز به راستی مردم رو عرض کنم که گرفتار مشکلات عدیدهی کرده. عرض کنم که از سوی دیگر 41 سال بی اخلاقی که رواج پیدا کرده در برابر اون فرهنگ و تاریخی که ما داشتیم، همواره جوانمردی و انسانیت و راستی و درستی بوده، دروغگویی و ریاکاری همواره عرض کنم که داره از رسانه های جمهوری اسلامی به مردم القا میشه، از این سو هم ناکارآمدی مدیران رو ما داریم. پس از این واقعه عرض کنم که یک ماه بعد بازداشت ها آغاز شد. دوستان من در مشهد بازداشت شدن، در تهران بازداشت شدن. بعد از اون بیانیه هم 14 تن از بانوان کنشگر درونی میهن امضا کردن، اونها هم پیگیر مطالبات خودشون بودن. به 14 عرض کنم که سرکوب زنان اشاره داشتن و تن چند از اونها هم بازداشت شدند و با قرار وثیقه بیرون رفتند و فکر کنم که یکی از اونها خانم جمادیان اکنون در زندان هست. 7 تن از دوستان من هم اکنون در زندان های عرض کنم که اوین و مشهد هستند. آقای نوریزاد، آقای خواستار، آقای مهرگان، کمال جعفری یزدی، آقای عباس واحدیان شاهرودی، آقای لعل محمدی عرض کنم که بانو فاطمه سپهری هم که چندی پیش آزاد شد، آقای محمد حسین سپهری و یکی از دوستان هم که حامی بیانیه بود، آقای عبدالرسول مرتضوی که ایشون هم همراه دوستان در زندان مشهد هست. عرض کنم که احکام سنگینی هم میدونید به اینها دادن. خود من هم در شهریور 98 با هجوم ماموران اطلاعات، شکستن در خانم در شهریار و گرفتن اسلحه بریز سرم بازداشت شدم. 4 ماه و نیم در عرض کنم که سلول انفرادی و بندهای عمومی وزارت اطلاعات و درون زندان اوین بودم. 2 دوره اعتصاب قضا داشتم و پس از اون با وثیقه 150 بیرون آمدم. اون هم اتهام تبلیغ علیه نظام به من زده بودن و توهین به رهبر و قوای سگانه، که عرض کنم که همینجوری این پرونده سازی ها ادامه داره. اینها میخوان ما رو وادار به سکوت کنن. از طرف دیگه چیزی که شما اشاره کردید بحث کار و شغل من بود. من در شهرداری فردوسی کارگر رسمی بودم، قرارداد رسمی داشتم، کارگر ساده. عرض کنم که چند سال رو من در محیط و دوایر اداری بودم. به جهت فسادی که در محیط های اداری هست، من تقاضای انتقال گرفتم و رفتم به واحد آتش نشانی. از سال 80 که من وارد شهرداری فردوسی شدم، متاسفانه وزارت اطلاعات منو درگیر همیشه سرکوب و عرض کنم که اتهام و بازجویی قرار میداد که چگونه من وارد نهادهای اداری جمهوری اسلامی شدم، چرا که اینها تمامی این سرزمین رو ارث پدری خودشون بود. و همین عرض کنم که ادامه داشت. تلاش کردن بارها از طریق گزینش و استانداری از روابط دیگه‌ای که دارن من رو محروم کنن از این کار، تا اینکه در شهریور 97 با وزارت اطلاعات با همدستی شهردار عرض کنم که دوایر دیگه اداری عرض کنم که با هیئت حل اختلاف کار و تعاون شهریار تونستم که عرض کنم که حکم بیکاری برام صادر کنم. پیگیر بودم. 1 سال عرض کنم که به دیوان عدالت رجوع دادیم. اونجا هم چون پرونده امنیتی شده، به هر حال ما فعالیت های مدنی و سیاسی و حقوق بشری داریم، هیچ قاضی چون مستقل نیستن که دستگاه قضا مستقل نیست، جرأت رسیدگی به این وضعیت رو نداره. که خب من چند روز پیش دوباره رفتم و در برابر ساختمان شورای شهر و شهرداری فردوسی اعتراضم رو نشون دادم. ببینید هیچ نهادی هم به من پاسخ نداده، چرا که اینها ببینید اصلا به هیچ عنوان انسانیت و اخلاق درون جمهوری اسلامی حکم فرما نیست. هرچه هست چاپلوسی هست و مداهی و مدیران ناکارآمد. اینها انسان‌های مستقل رو، کسانی که دغدغه مردم رو دارن، ایران دوست هستن، اینها رو نمیپذیرن و به نوعی میخوام با قربانی کردن من و دوستان دیگه عرض کنم که به مردم پیام وحشت و خشونت بدن. همینطور که الان میزان سرکوب هم اوج گرفته، خیلی از دوستان فعالان کارگری مثل جعفر عظیم‌زاده الان از اتحادیه آزاد کارگران در زندان هست. در زندان هم براشون پرونده تبلیغ علیه نظام باز کردن. جالب اینجاست برای آتنا دائمی، برای جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی معلم فعال صنفی، رفتن یه حکم زیر خاکی عرض کنم که 10 ساله رو براش پیدا کردن که به اجرا بذارن. عرض کنم که محمد حبیبی از کانون صنفی معلمان در فشوی هستش. سهیل عربی عرض کنم که آرش صادقی همسرش گلرخ خیرایی، لیلا میرغفاری، زنانی که عرض کنم که به حجاب اجباری اعتراض داشتن، خانم راحله احمدی، منیره عربشاهی همراه دخترانشون و بسیاری دیگر در زندان‌های سراسر جمهوری اسلامی، صدها تن از فعالان، مبارزان و کنشگران جامعه مدنی و سیاسی حضور دارند و تنها اهرامی که الان در دست جمهوری اسلامی باقی مونده برای اینکه بتونه ماندگاری خودش رو در قدرت و حکومت بیشتر بکنه، همین اهرام ایجاد اختناق و ترس از طریق پرونده سازی و عرض کنم که زندان هست. من اشاره هم داشته باشم عرض کنم که به کشتار عرض کنم که آبان 98 که مردم در اعتراض و در پیگیر مطالبات خودشون که چندین سال معطل مونده به خیابون ها آمدن و متاسفانه اون جنایت ها شکل گرفت، نیروهای لباس شخصی مردم رو، جوانان مردم رو اونچنان عرض کنم که درگیر مرگ و نیستی کردن. من عصر دیروزم رفتم و یکی از این خانواده های جانباختگان عرض کنم که مهرداد فرد، جوان 32 ساله در شهریار در شهر فردوسی بسیار خوشنام، که در 26 آبان با گلوله از نزدیک به زیر قلبش شلیک کرده بودند و ایشون جان به راه آزادی گذاشته بود. اعلام همدردی و همراهی کردیم. خانواده فوق‌العاده ایستاده که به هیچ عنوان زیر بار عرض کنم که فشارهای حکومت نرفتن، معامله نکردن بر سر خون فرزندشون و همچنان دادخواه هستن. این دادخواهی ها، این پیگیری های عرض کنم که مردم این سرزمین برای آزادی، برای عدالت، دموکراسی و حقوق بشر مطمئن باشید که همچنان ادامه خواهد داشت و سرکوب و زندان این فشارها بیکار کردن نمیتونه مانع و سدی باشه در برابر خواست و مطالبات ما برای گذر از این سیستم.
چرا به احمدی راغب شما اشاره کردید به این که الان چه کسانی در زندان هستند و به چه اتهام‌های واهی؟ یکی از اونها سبا کرد افشاری، دختر 19 ساله‌ای که وقتی که اینو دستگیرش کردند پارسال براش 24 سال زندان بریدند به خاطر روسریشو برداشته از سرش. در کشوری که بله، یک دختر 19 ساله به خاطر برداشتن روسری 24 سال زندان محکوم میشه، یک نمونه‌ای از تعداد بسیار زیادی است که ما زندانی سیاسی داشتیم و داریم. ببینین این رژیم وقتی که بر سر قدرت اومد در اون 10 سال اول انقدر جنایت کرد که اوج 67، یعنی اینها به محض اینکه بر سر قدرت اومدن دستگیر کردن، شکنجه کردن، زندانی کردن، کشتن، تجاوز کردن، اموال مصادره کردن، هر کاری که این رژیم تونست از دستش برمی اومد علیه مردم ایران انجام دادش. و بعد الان نمیدونم شما آیا صحبت‌های این خامنه‌ای رو حتما شنیدین دیگه، رهبر بسیجیان ایران که اشاره میکرد به کشته شدن جورج فلوید، میگفت که اینها با چه شقاوتی اینو کشتند و خیلی خونسرد این پلیس پاشو گذاشت، گلون خفه کرد، دیگران نگاه کردند، هیچ عکس العملی نشون ندادند، عذرخواهی هم نکردند و اشاره کرد که ما بهترین دموکراسی رو داریم و بهترین مدیریت رو داریم، تونستیم در مقابل ویروس کووید 19 کرونا موفق بشیم به خاطر اینکه مدیریت ما خیلی عالی بود. یعنی داشت طعنه میزد به دولت امریکا و دموکراسی و عدالت اجتماعی رو در ایران میکشید به رخ فرزند دولتمندان امریکایی. الان شما یک نمونه‌شی که دارین میگین که چه اتفاقی برای شما افتاده و اینها چه کار کردن. حالا تا 67 اوجش بوده، بعد از اون همیشه این اتفاقات ادامه داشته، این جنایت مداوم بوده، جنایت اینا تموم نشده. در سال 78 شد، 88 شد، 96 شد و 98 این اتفاق افتاد، به هر حال همینطوره ادامه داره. و کشتاری که آبان 98 در عرض 3-4 روز بیشتر از 1500 نفر بهشون شلیک شده مستقیما و اینا کشته شدن. و سقوط هواپیمای اوکراین بود که البته از این سقوط ها زیاد ما داشتیم در ایران اتفاق افتاده، ولی خب به هر حال چون داخلی بودن و رژیم به قول معروف سعی کرد که جوری قضیه رو ماسمالی بکنه و بگه که مشکل فنی بوده، ولی این دفعه به خاطر اینکه این هواپیما مال ایران نبوده و کسانی که بودن ایرانی فقط نبودن و پیگیری شد و بازم هنوز این رژیم با پرروی تمام وایساده و حرف خودشو داره میزنه و توجه نمیکنه به قوانین بین المللی.
بله.
این شرایطی که در ایران هست و رهبر مسجد جلیل همچین ادعایی داره میکنه. ببینید در امریکا یک نفر کشته شد توسط پلیس، در 35 شهر اینها برخواستن اعتراض کردن، در کشورهای دیگه هم حرکت‌های اعتراضی همبستگی خودشون رو اعلام کردن. در ایران با این شرایط که اتفاق افتاد، چه به لحاظ داخلی و چه به لحاظ بین‌المللی، اونجور که باید عکس العملی نشون داده نشد. آیا به نظر شما چرا به این صورت باید باشه؟ آیا سرکوب شدیدی است که در ایران انجام میشه و اینکه چرا یک همچین بازتابی نداشت این حرکت در کشورهای دیگه که الان برای یک نفر اینقدر داره انعکاس پیدا میکنه این مسئله در امریکا، چرا در ایران این همه فجایع اتفاق افتاد که واقعا از تصور بیرونه؟ خیلی‌ها نمیدونن چه جنایاتی در عرض این 40 سال در ایران شده. چرا یک حرکتی باید انجام نمیشه؟ علتش چیه؟
این ژست‌های حقوق بشری که رهبران جمهوری اسلامی به خودشون میگیرن خیلی مضحک است، به ویژه همونجوری که شما اشاره کردی به اتفاقی که اخیرا در آمریکا افتاده. در آمریکا عرض کنم که دموکراسی حاکم است، حقوق بشر رو اونجا مردم باش آشنا هستن، اونجا رسانه ها مستقل و شفاف، احزاب مستقل، شهروندان به راحتی میتونن بیان و آنچه که میخواهند مطالباتشون رو به هر شکلی در چارچوب قانون پیگیر باشن. اون هم عکس‌العمل و واکنشی بود که نسبت به مرگ اون سیاه‌پوست مردم داشتن، نگاه نکردن که رنگ پوست این تیر از مردم آمریکا در شهرهای گوناگون بلند شدن و فریاد زدن بر علیه نژاد پرستی، بر علیه عرض کنم که فشار پلیس، بر علیه ظلم و ستمی که به این انسان، حالا هر کسی که بوده شهروند آمریکا بوده و یک انسان بوده. اما متاسفانه در ایران به جهت وجود سرکوب، خفقان و اختناقی که توسط نهادهای امنیتی و دستگاه قضا شکل میگیره و عرض کنم که شما خیزش های مردم را همین در آبان 98 چند ماه پیش ما داشتیم، مردم همچنان پیگیر مطالبات خودشون هستند. مردم به عرض کنم که همونجور که اشاره کردم به کارنامه 41 ساله جمهوری اسلامی پیش روشونه، همگی ناتوانی است. ما میلیون ها ایرانی رو میبینیم که این سرزمین رو در 4 دهه ترک کردن و رفتن برای اینکه بتونن در سایه قانون و آرامش عرض کنم که در عدالت زندگی کنن. ای کاش من بارها گفتم که بسیاری از این همیهنان میماندن اینجا، دست به دست هم میدادیم و این سرزمین رو هم ما با دادن هزینه با اتحاد می ساختیم. هر کشوری اگر می بینید الان درش دموکراسی هست، همانند آمریکا، که مردم به راحتی می تونن بلند بشن و اعتراض بکنن در سایه قانون، چون دستگاه قضای مستقلی داره، عرض کنم که رسانه های شفافی داره، هزینه هاشو پرداخت کردن، مردم گذر کردن از این دوران. به هر روی اینجا هم چنین هست، مردم می خوان پیگیر اون آزادی و عدالت هستن، پیگیر انتخابات آزاد هستن، عرض کنم که میخوان که گذار از جمهوری اسلامی، عرض کنم که اتفاق بیفته، میان در خیابان ها هم فریاد میزنن بر علیه گرانی ها، بر علیه بیدادگری ها، بر علیه سرکوب ها که خواهان آزادی زندانیان سیاسی میشن. اما متاسفانه در طی 4 دهه اخیر جمهوری اسلامی تونسته با صرف همین منابع مردم، سرمایه ها، دارایی و درآمد مردم، نیروهای سرکوبگری از عرض کنم که اخشار محروم مردم رو جذب بکنه، بسازه ارگان هایی رو و در چنین مواقعی که اعتراضات پیش بیاد اونها رو دقیقا مردم رو در برابر مردم قرار بده و خودش هم که اون بالا نشسته و بدون اینکه آشنا باشه با دردها، با فقر، با محرومیت، به میزان فساد، عرض کنم با عمق فاجعه‌ای، عرض کنم که شکاف طبقاتی که در این کشور هست، ایران که میبینیم با اون تاریخ و فرهنگ دیرینش، الان ما ریاکاری میبینیم، دروغ میبینیم، ضد اخلاق میبینیم، فساد میبینیم. همین چیزهاییست که مردم ازش در رنج هستند و میخوان گذر بکنن، تلاش خودشون رو هم میکنن. جمهوری اسلامی اومد و عرض کنم که جلوی برپای احزاب مردم نهاد رو گرفت. هر جای شما تو هر جای دنیا کشورهای دموکرات که میبینید هر خیزشی انجام میشه مردم مطالبه گر هستن، دغدغه مند هستن. این احزاب مستقل مردم نهاد هستن که جلو میافتن، فراخوان میدن. فارغ از این عرض کنم که فعالیت احزاب هم انقدر روشنگری و آگاهی در میان شهروندان عرض کنم که کشورهای دموکرات هست که اتفاقی وقتی بیفته برخلاف قوانین انسانی، برخلاف عرض کنم که اخلاق، مردم خودشون عرض کنم که این انگیزه رو دارن که بلند شن و اعتراض کنن. این انگیزه در مردم ایران هم هست، منتها ایران کشوری است که از نظر جغرافیایی میبینیم که شرایط خاصی است، منابع و ذخایر بسیاری داره، گرگ‌های گرسنه پیرامون این سرزمین گرد اومدن که اونو تکه پاره کنن. مردم مراقبن به هر حال طوری گذر کنن از این استبداد و از این ظلم و جور که آسیب کمتری هم به مردم، به خودشون و هم به این کشور برسه.
خب البته من اینو قبول دارم که نیروهای سرکوب در ایران چندین برابر جاهای دیگه هستش. نیروهای مختلف ما داریم در ایران و رژیم از زمانی که به قدرت رسید سعی کرد اولا که بین مردم بی‌اعتمادی ایجاد بکنه که مردم نتونن با هم متحد بشن و بعد هم هزینه بسیار هنگفتی کرد برای همین پراکندگی مردم، جاسوس گذاشتن برای هم دیگه، نیروهای پارالل درست کردن با اپوزیسیون، ضربه زدن به اپوزیسیون و به اعتماد مردم. و از اون طرف هم که خب کشور و ملک خودش میدونه هر کاری که دلش خواسته کرده با سرمایه مردم ایران در جاهای دیگه سعی کرده که برای خودش مقدار حیثیت آبرویی بخره و بتونه بر سر قدرت باشه. ولی خب برای همه هم این سوال هستش که چرا یک عده کمی همیشه میان یک حرکتی انجام میدن. مثلا فرضاً افرادی مثل شما چرا همه نمیان با هم دیگه این همبستگی داشته باشن و خودشون سازماندهی بکنن؟ حالا یک سوالی من دارم از این افرادی که شما گفتین، از این 14 نفری که بیانیه رو امضا کردن 7 نفرشون الان آزاد هستن یا در زندان هستن؟ به چه صورته؟
بله 7 نفر در زندان هستن.
7 نفر در زندان. از محمد نوریزاد شما چه خبر دارین؟ در چه حاله؟
بله دوست ارجمند ما جناب آقای نوریزاد که دست کنم در مشهد در مرداد ماه 98 بازداشت شده بود همراه سایر دوستان، ایشون تقریبا فکر میکنم بیش از 2 ماه پیش در همین حدودا از زندان مشهد با پیگیری ها و اعتراضات خانواده به زندان اوین عرض کنم که منتقل شده و اونجا هستن.
بله چون ایشون در اعتصاب قضا بودن و فکر میکنم بالاخره ازشون خواستن که دست بردارن از اعتصاب قضا. و من خوشحالم که شما گفتین فاطمه سپهری هم از زندان آزاد شده، چون من صدای اونو شنیدم و برای شنوندگان پخش کردم که میگفت اگر اون بقیه 8 نفر دیگه آزاد نشن منم نمیرم بیرون. ولی خب امیدوارم که به خواستش دست پیدا کرده باشه و امیدوارم که دیگران هم بتونن با همبستگی و این که ببینن فقط یه عده نباید اون جلو بیفتن و همیشه از خودشون مایه بذارن، بلکه باید اونا هم بیاد و همبستگی ایجاد بشه. به هر حال من فقط تعجب کردم از این عکس العملی که خامنه ای نشون داد در مورد اتفاقی در امریکا افتاد، مثل که خودشون فراموش کردن که چه بر سر مردم ایران آوردن و میارن، و یا اینکه اطلاع بهش نمیدن. ولی من فهم میکنم که هر اتفاقی در ایران میفته با اجازه اون هستش و الان فعلا یک نفره که تصمیم گیری میکنه و اون در تمام جریانات باید باشه. و چیزی که بر من خیلی جالب بود گفت همه این کارا رو میکنن و عذرخواهی هم نمیکنن، مثل که خودش اومده عذرخواهی کرده از این جنایاتی که در ایران انجام دادن و این همه انسانهای بیگناه کشتن، اونم با چه شقاوتی که انجام دادن. به هر حال هر ضربه‌ای که تونستن به مردم ایران زدن به همه لحاظ، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ رو انسانی، به لحاظ زیست محیطی، آب و خاک، همه چی. خب به هر حال امیدوارم که این تلاش‌های شما به جایی برسه و شما الان وقتی محروم از کار هستین چجوری باید زندگی خودتون تامین بکنین؟ چیکار باید بکنین؟
عرض کنم که بله ببینید زمانی منو محروم از کار کردن که دقیقاً اوج بیکاری ارز کنم که در این کشور از شما یه برای پیدا کردن کار باید ارز کنم که زمین و زمان رو به هم بدوزید. برحال من در این تلاش هستم. دوستان بسیاری پیام های همبستگی و همراهی و همدلی و حمایت میدن که ما تأمین بکنیم، ولی من به راستی نمیخوام این اتفاق بیفته، فقط به دنبال کار دیگری هستم که از اونجا ارتضا بکنم. برحال ما، من و خانواده‌ام هم باید زندگی بکنیم و جمهوری اسلامی ما رو ترور اقتصادی کرده. از این ورم خب منو به گروگان گرفته، چون چرا که همش با وثیقه بیرونم.
اگر همین کارش همینه،
ما دائم داد میزنیم، فریاد میزنیم به خاطر اینکه هزینه هاشو دادیم، زندانشو رفتیم، سرکوبشو دیدیم، پس نباید ساکت باشیم. چون تمام این هزینه ها رو دادیم باید فریاد بزنیم. شما در تاریخ اروپا هم، اونجا هم که تشریف دارید بخونید، میبینید که در آغاز هم همگان شروع نکردن به اعتراض. اعتراضات پراکنده کم کم شروع شد و حلقه های اتحاد به وجود اومد و مردم یک پارچه به پا خواستند و گذر کردن از استبداد.
به هر حال امیدوارم که موفق باشید. 40 سال خیلی طولانیه برای یک همچین رژیم، واقعا رژیم پلید، این رژیم مافیایی نفس مردم رو بریده و امیدوارم که حداقل دیگه مردم بتونن به آزادی دست پیدا بکنن. موفق باشین، روز خوبی براتون آرزو میکنم.
از دعوت شما هم سپاسگزارم.
ترانه انقلاب با صدای زنده یاد فریدون فرخزاد، آهنگساز انریکو ماسیاس، شعر از فریدون فرخزاد.
اکنون آوازی میخوانم برای آینده، برای روزی که میرقصم روی هر لب خنده. اکنون آغاز راه ما و انتهاش پیداست، پرچم ها پیش ای مردم، رسمتان پاینده. برای خشم ملتان، برای خشم ملتان، برای خشم ملتان، میخوانم که می جنگد و باز ملتم رود به پیش، ملتم رهد ز خویش، ملت آزادم. فردا از آن من و توست، اگر زراهایم اما بدون رسم ما فردا نمی آید. به پا خیزید ای مردم، میان تاریکی به سوی صبح پرگیری، که شب نمی پاید. برای خشم ملتان، برای خشم ملتم، برای خشم ملتم، میخوانم که می جنگد و باز ملتم رود به پیش، ملتم رهد ز خویش، ملت آزادم. دهقانان و زحمت کشان همگی در یک سر، سر به سوی آینده امیدتان در کرد. ره بس دور است میدانم، اما مرزش پیداست. همه به پیش برخیزید، آینده زان ماست. برای خشم ملتم، برای خشم ملتم، برای خشم ملتم، میخوانم کمی جنگد و باز ملتم رود به پیش، ملتم رهد ز خویش، ملت آزادم.
دوستان میخوام یک کتاب جدید رو بهتون معرفی کنم که البته چاپ جدیدشه، فرهنگ ریشه واژگان فارسی تألیف دکتر علی نورایی، مجموعه از شجرنامه های لغات فارسی و لغات همریشه آنها در انگلیسی و 50 زبان دیگر. گوش میکنیم به سخنان جناب علی نورایی. تمایل داشتن که در مورد فرهنگ ریشه واژگان فارسی پژوهش بکنن و کتابی رو ارائه کردن. با هم میشنویم.
درود بر علاقمندان به زبان فارسی. من علی نورایی هستم و مایلم کتاب فرهنگ ریشه واژگان فارسی رو که بیش از 10 سال تهیه‌اش طول کشیده به شما معرفی کنم. این فرهنگ لغات فارسی را در شجرنامه هاشون نشون میده، همراه با لغات همریشه‌شون در انگلیسی و زبانهای دیگه. همونطور که در جلدهای این کتاب در تصویر میبینید، این فرهنگ 2 زبان است. مقدمه و مقالاتش به فارسی و انگلیسی نوشته شده. در چاپ جدید این فرهنگ، فهرست لغات و شجرنامه ها همه در 1 جلد عرضه شده، به عکس چاپ قبلی که 2 جلده بود و ایجاد مشکلاتی کرده بود. چاپ جدید 1 جلدی چاپ کمپانی تاپلینک. و اما ویژگی های این فرهنگ. اول اینکه رابطه لغات با ریشه هاشون به صورت شجرنامه ترسیم شده، لذا برای درک رابطه بین لغات احتیاج به تسلط به زبان فارسی یا انگلیسی یا زبان دیگه ای نیست. دومن لغات هم ریشه واژه‌های فارسی در انگلیسی و بیش از 50 زبان دیگه ذکر شده. به عنوان مثال در شجری که اینجا میبینید نشان داده شده که پسوند در لغاتی مانند مادر، پدر، برادر، دختر یک ریشه آریایی یا هند اروپایی داره، به معنی عضو یک گروه. از همین ریشه آریایی در زبان انگلیسی پسوند در آمده که لغاتی مانند مادر، فادر و غیره از اون استفاده میکنه. ویژگی سومی که این فرهنگ ریشه اشتقاق لغت رو با استناد به منابع و اگه لازم باشه شماره صفحه آنها آورده. و اما ویژگی چهارم این که استناد شده به اشعار قدیمی برای کاربرد معانی اولیه و قدیمی لغات. باید توجه داشت که ذکر معانی اولیه مثلا مادر به عنوان قضا دهنده گروه، پدر حافظ گروه، برادر باربر گروه، دختر شیردوش یا دامدار گروه، توجه به معانی اولیه که در این فرهنگ بهش خیلی تاکید شده کمک میکنه به درک فرهنگ و طرز زندگی مردمانی که ما امروز به زبان اونها داریم صحبت میکنیم. برای مثال استفاده از این فرهنگ لغت پدر رو در نظر بگیرید. این لغت از پیشوند پ و پسوند در ساخته شده که هر یک از ریشه جداگانه آمده. پس اول در بخش واژه یا لغت پدر رو جستجو میکنیم و میبینیم 2 ریشه داره، پی ای پا و تی ای آر، و بعد از یافتن اینها میتونیم به شجرنامه های لغت پدر مراجعه کنیم. در اینجا 2 شجرنامه لغت پدر نشان داده شدند. ریشه پی ای یا پا به معنی حفاظت کردن و تی ای آر به معنی عضو خانواده یا عامل است. شجره ها یک قالب یا فرمت مشخص دارند. ریشه در بالا و دست چپ صفحه نشان داده شده و اشتقاق لغات همونطور که با فلش نشان داده شده به طرف پایین و دست راست جریان دارد. با مطالعه این شجره ها ما می توانیم لغات همریشه پدر رو بیابیم، چه در فارسی و چه در زبان های دیگه. مثلا از ریشه پی ای به معنای حفاظت کردن در انگلیسی لغات فادر، پاپا، پوپ و پاور رو داریم، و از ریشه تی ای آر که ریشه دیگه لغت پدره در انگلیسی لغاتی مثل مادر، برادر، داتر و غیره رو داریم. پس میبینید با پیدا کردن شجره لغت نه تنها به به اشتقاق لغت پی میبریم، بلکه لغات همریشش رو در فارسی و زبانهای دیگه میتونیم پیدا کنیم. گاهی تغییر صداها مورد سوال قرار میگیره که چرا پدر در فارسی با صدای پ ولی در انگلیسی با صدای اف یا ف میباشه. وقتی خانواده ها و اقوام هند اروپایی مهاجرت کردن، هر گروه لهجه خاص خودش رو داشت. لهجه اقوامی که به ایران و جنوب اروپا مهاجرت کردن با هم نزدیک بود و صدای پ رو حفظ کردن، ولی لهجه اقوامی که به شمال اروپا مهاجرت کردن فرق میکرد و صدای پ رو به اف یا ف تبدیل کردن. این گروه همچنین صدای دال یا ده رو به تی یا ت تبدیل کردن. برای مثال اعداد 10 و 2 با دال شروع میشه در فارسی و نظیرشون در جنوب اروپا هم با دی شروع میشه، ولی در شمال اروپا با تی شروع میشه، مثل 10 و 2. در یکی از مقالاتی که در مقدمه این فرهنگ اومده، این تغییرات آوایی یا فونتیک توضیح داده شده. سوال دیگه‌ای که پرسیده میشه اینه که با وجود این همه فرهنگ لغات فارسی، چه لزومی به تهیه این فرهنگ بود؟ اولا اکثر فرهنگ‌های فارسی توجه زیادی به معرفی ریشه لغات نکردند و یا صرفاً به ذکر این که لغت از عربی یا پهلوی آمده اکتفا کردند. در ثانی فرهنگ‌های ریشه شناسی که برای زبان‌های دیگه هند اروپایی نوشته شده، معمولاً اشاره زیادی به لغات فارسی نکردند و آنچه در آنها آمده معمولاً پراکنده و بی‌نظمه. برای روشن شدن این مطلب به شجره که تو این صفحه نشون داده شده دقت بفرمایید. قسمتی که با سایه سبز نشون داده شده اطلاعاتی است که در فرهنگ‌های فارسی موجود است. قسمتی که به سایه آبی نشون داده شده اطلاعاتی است که در فرهنگ‌های ریشه شناسی زبان‌های دیگه میشه پیدا کرد. هدف از تهیه این فرهنگ تطابق این گونه اطلاعات است تا ریشه لغات فارسی مشخص بشه. و اما دلیل مهم دیگری برای تهیه این فرهنگ، عرضه اطلاعات جمع‌آوری شده در قالب شجره نامه است تا رابطه لغات اشتقاق‌ها واضح تر باشه و برای خوندن این کتاب و یا درکش احتیاج به تسلط به زبان فارسی یا انگلیسی نباشه، که هر کس علاقه به ریشه لغات هند اروپایی داشته باشه بتونه از این کتاب استفاده. امیدوارم که این فرهنگ برای علاقه‌مندان به زبان فارسی قابل استفاده باشه. متشکرم.
ترانه رهایی با صدای یغما گلروی.
شاد و خندونیم با این که توی زندونیم، راه ما بسته پای ما خسته، اما آتیش می سوزونیم. ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما می دونیم آخر قصه آزادیم. توی زندونیم دیگه اینجا نمیمونیم، پنجره میشیم پنجره میشیم، شعر رهایی میخونیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم.
غصه و هم دردیم، بگذامونو یکی کردیم، شونه به شونه خونه به خونه دنبال رویا میگردیم.
ما نسل پر فریادیم، دستامونو به هم دادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم، غرقه خونیم اما میدونیم آخر قصه آزادیم، آخر قصه آزادیم، آخر قصه آزادیم، آخر قصه
دوستان. متاسفانه عادت کردن هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. آدم میتونه به بدبختی هم عادت کنه. وقتی که همه چی عادت بشه آدم نمیتونه دیگه عکس العملی که باید نشون بده. یه مقدار در مورد مسائل انگار که سر میشه. به قول فرشید منافی به همه چیز عادت میکنیم. پخش میکنم براتون چون خیلی زیبا اینو بیان کرده.
عادت میکنیم به پایان آبها، به رسوایی زمین، به دربدری ابرها. عادت میکنیم به کوچه های بی سلام، نگاه های مردنی، به عشق های بی شعور. عادت میکنیم به دلواپسی قبض های برق زیر آسمان هایی که خورشید از آن کوچ کرده است. عادت میکنیم به دوباره های زشت، به زنده های بی حس، به گوسفند های خاموش در برابر فریب های تکراری. به مردن هر روز عادت میکنیم.
بله، شعر زیبایی بود از آقای محمد رضا غازی. چقدر زیبا خوندیم. از عادت و پیچ و خماش گفتیم و از این که دیگه باید عادت کنیم به روزگار دستهای پوست پوست شده از فرط شستن و روحهایی که از فرط وسواس آلودگی خستن و رنجور. جای نگرانی نیست، ما میتونیم. عادت کردن پیشه ماست، چون عادت کردیم به عادت کردن، به دیدن و خود رو به ندیدن وادار کردن، به سوختن و ادای نسوختن درآوردن، به اینکه جلوی رومون بدیهی ترین هامون رو از خودمون و اطرافیانمون سلب کنن و ما طرف دیگر رو نگاه کنیم، به اینکه قربانی باشیم اما ادای پیروز میدان رو در بیاریم، به اینکه کسی رو قربانی کنن و ما طرف چاقو به دستا و قلدرای قصه رو بگیریم، به اینکه سرمون رو بذاریم روی شونه جلادمون و حق رو به اون بدیم، به اینکه بکشنمون و نیستمون کنن اما دست خوش گذشت زمان بشیم و فراموشی بگیریم. از اون وقتی که پویا به خیابون رفت و دیگه بر نگشت، از اون روزی که جوون اولمپیادی رو تو روز روشن زیر بار کتک گرفتن و صد تا انگ و برچسب بهش زدن، از اون روزی که نسرین ستوده و نرگس محمدی موندن توی زندان و قاچاقچی و دزد به بهانه کرونا آزاد شدن، از اون روزی که دخترمونو کشون کشون انداختن ته اون ونهای منحوس دورنگ و بردنش تا نهی از منکرش کنن، از اون وقتی که پدرمون تو صف 1,000,000 تومان صدقه دولت کرونا گرفت، از اون روزی که مادرمون پشت در بانکی که پولشو خورده بود سکته کرد، از اون شبی که دانشجو شعار داد و از پشت بوم پرتش کردن پایین، از اون وقتی که زندانیای سیاسی زندون کشیده رو بردن تو بیابونای کرج و ازشون فقط چند تا دمپایی کهنه به جا موند، از اون وقتی که تو فرودگاه‌های خارجی روت نشد روی پاسپورت تو کسی ببینه، از اون صبحی که پرواز دوستامونو تو آسمون نتونستن تا بیارن و به آتیش کشیدنش، از اون وقتی که نافچه خودی رو زدن تا بیخود بودن خودشونو ثابت کنن، از اون روزی که من و تو خالی جیبمونو نگاه می‌کردیم و اونا مرگ بر اینو آنگویان آقازاده‌هاشون رو راهی آمریکا و اروپا می‌کردن، از اون روزی که ابتذال انقدر ارزون شد و مبتذل‌ها انقدر پولدار که دیگه چیزی برای من و تو نموند، از همون روز ما عادت کردیم. ما عادت کردن رو تجربه کردیم. ما چک سفید امضای عادت رو دادیم دست روزگار و بلا پشت بلا، مصیبت پشت مصیبت و درد پشت درد. ما عادت کردیم. ما عادت کردیم. ما عادت میکنیم، ما عادت خواهیم کرد، بازم عادت میکنیم.
دوستان نازنین، یک بار دیگه در خدمت جناب مسیحا رشیدی هستیم. درود بر شما جناب رشیدی.
درود بر شما خانم عرفانی و همه شنوندگان عزیز.
امروز قراره چه شعری بر ما بخونی؟
شعر این هفتمون اسمش هست پای لنگ. امیدوارم لذت ببرید.
بفرمایید.
نلنگ پای لنگ، آخر توی و سنگ، ببین چطور با دین دنیا زدن به چنگ. به هر طرف روی بست زت و دری، برای آش تو شود کاس داختری. اینان سنگ دل شدن شبیه به چدن، دیر باز شنین آیا در این خاک کهن. دیدی پدر تالش گذاشت ز سر بالش، نکند دخترم در خواب گیرد و درد یالش. شدیم قسی القلب ذکر هی زیر لب، بر جوجه ها که هیچ ز کودکان جان سلب. دنبال دین رفتیم عقل و شعور رفتیم، شب تا سحر دولا کنار شک خفتیم. درون این گوری که نشان ما را زوری، نبوده هیچ مرده دادیم به خود کوری. گیرنز تو سخوت شوی به جان رخوت، تقدیم نکن ملکت باشد تو را عبرت. زقورگی مویز برای مرگ دورخیز، خودم دیدم کودک از حلق کرد آویز. این ملک ملک ماست، چرا عذاب برپاست؟ لحظه ای تعامل کن نکش پدر باداس. آوار نکن امید بر ما نپاش اسید، آتش نزن به خاک گیرد دامنت تردید. کشور کردی ویران مغزت گویا سیمان، نابود شود قومت وقتی پرز ما پیمان. هلاک هر روز از ما شاد شد به کراد آقا، مرگ بر ایرانی مبا دانسته است از ما. گوید از که لبنان از آن دلبر و جانان، اینان برای نان گلوله هم چوب باران. گر توی مستضعف ور نداریم مازف، شکر خدا گوییم به نان خالی در ظرف. بشنو پیام میرانی با ملا رویم ویرانی، ملا اصلا انسانی تو بهتر ز من میدانی.
شعر من تمام شد خانم عرفانی، تا دو روز دیگر بدرود.
با سپاس از شما روز خوبی براتون آرزو میکنم تا فرصت دیگر. دوستان گرامی، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از این تا این لحظه ما را همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. ترانه فرشته آزادی با صدای میثم.
از تو خواندم ولی گلویم را با مذاب گلول پر کردم، بارها قامت بلندت را پیش چشمان من ترور کردم. مگسک ها نشانه می رفتم چشم و پیشانی تو را در را در پراگ و بیم دعا خواندم، بارها بر جنازه ات مردم از فلسطین و جاو تاشیلی رد پای تو تولد زمین و بشر نام تو از زبان نیفتاده. خواندن از تو فرشته آزادی با دهانهای بسته هم زیباست، دیدن تو پرنده زخمی آرزوی تمامی دنیا. خواندن از تو فرشته آزادی با دهانهای بسته لحظه اعدام مرگ را عاشقانه بوسیدی، این تو بودی به جای هر محکوم روی تخت شکنج خوابیدی. آن توی تپه های دیم بیم هم نبردان چه کوچه در ایران. خواندن از تو فرشته